از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با ویسل این هفته رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در قسمت نخست برنامه با مصطفی هاشمی مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان در مورد پیروزی اخیر ملی پوشان فوتسال در برابر تیم نیوزیلند با ایشان بیشتر گفتگو انجام می دهیم.
مسابقه بسیار خوبی بود، در کل هدف از اشتراک تیم ملی فوتسال افغانستان هم در تورنمنت کانتیننتال تطبیق سیستم و تاکتیک های مربی ما، کادر فنی ما هست پیش از مسابقات جام جهانی. که
در قسمت دوم برنامه با خادم الدین علایار سکرتر جنرال کمیته پارالمپیک افغانستان گفتگو انجام میتیم که ایشان در رابطه با دستاوردهای اخیر ورزشکارای افغانستان که در ترکیب تیم اصلی و همچنان تیم مهاجرین برای تیم مهاجرین کمیته به ملی پارالمپیک رقابت کردند و از جمله زکیه خدادادی موفق به کسب مدال برنز شد و بیشتر در این مورد صحبت میکنیم.
زکیه و حسین رسولی ورزشکار اتلتیک و یک نفر زکیه از پاراتکواندور و ترکیه ژاپن ببریم. در او زمان هم ما همه ما شوکه شده بودیم، همه ما اصلا نمی فهمیدیم. همین روز هم کسی از پیشم سوال کرد که یادت هست؟ گفتم اصلا نیم. ما در جسمان در ترکیه بودیم، اگر تمام فکر ما طرف افغانستان بود.
و در قسمت سوم برنامه در رابطه به خطرات مواد مخدر در جامعه و برای افراد جامعه برای شما بیشتر معلومات میدهیم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی، مصطفی هاشمی را در برنامه داریم. تیم ملی فوتسال افغانستان در یک بازی بسیار جذاب موفق شد که در دقایق پایانی با بازی برگرده و در برابر تیم نیوزیلند با پیروزی بسیار خوب و ارزشمند دست یافت و به احتمال زیاد افغانستان با تفاضل گل مثبت 4 و همچنان داشتن 6 امتیاز بعد از تایلند در جایگاه دوم باید قرار داشته باشه. تایلند که تفاضل گلش پیش از بازی با تیم که باید برش مسابقه میکرد مثبت 10 بود و به می خاطر به خاطر چانس قهرمانی افغانستان هم داره هنوز. اگر تایلند ببرم، خواستیم با مصطفی هاشمی مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان مصاحبه داشته باشیم که بازی با تایلند را چگونه ارزیابی میکنه و همچنان در رابطه با بازی امروز نظرش چیست. هاشمی صاحب سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل. اگر در این مورد توضیحات بدین ممنون میشم.
سلام شهزاد عزیز، سلام به خودت و تمام شنونده های عزیز و محترم رادیو آزادی. انشاءالله هر جایی که هستن خوب باشن. ما هم بنابرای خود ابتدا پیروزی شیرین تیم ملی فوتسال کشور ما را مقابل نیوزلند و تمام علاقمندان فوتسال و مردم ورزش دوست افغانستان تبریک میگم. پیروزی ارزشمند برای ما بود، جدا از نتیجهش، جدا از این که حتی شانس ما را برای قهرمانی در این مسابقات زنده کرد. روحیه بسیار خوب را برای ستاره های ما، برای بازیکن های تیم ملی، کادر فنی ما تزریق کرد این پیروزی که بدون شک میتونه کمک کنه برای ملی پوشای ما در مسابقات پیش رو که جام جهانی هست و انشالله بتونیم در اون تورنمنت هم خوش بدرخشیم با شیرمردای فوتسال افغانستان. بر حالتش مسابقه بسیار خوبه بود، در کل هدف از اشتراک تیم ملی فوتسال افغانستان هم در تورنمنت کانتیننتال تطبیق سیستم و تاکتیک های مربی ما، کادر فنی ما هست پیش از مسابقات جام جهانی که بازیکنان وقف پیدا کنند با اون سیستم بازی که معمولا 4-0 یا 3-1 بازی میکنیم با این سیستم رو به افزایش باشه و با تمام توان و تمام قوای خود بریم به مسابقات جام جهانی. در رابطه با شانس قهرمانی هم گفتی که فعلا همین دقایق پیش بود که گواتیمالا موفق شد با نتیجه با اختلاف دو گل، البته تیم میزبان تایلند شکست بده، فعلا صدرنشین شده، شانس قهرمانی زیاد داره گواتیمالا. ولی بازی آخر، بازی افغانستان و تایلند هست، ما تفاضل گل محمود رو که خود دقیق فرمودی مثبت 4 هست. انشالله در صورتی که بتونیم با اختلاف 3 گل و خیر در بازی آخر ما تایلند شکست بدیم، ما قهرمان این مسابقات میتونیم با تفاضل گل بالاتر نسبت به گواتیمالا و تایلند بشیم و انشاءالله که جام قهرمانی را با خود به جام جهانی یک جای ببریم.
بله، قسمی که شما گفتین تیم گواتیمالا با نتیجه 6-4 موفق شده که تایلند ببره و تفاضل گل این تیم و همچنان امتیازاتش 9 امتیاز شده. تایلند اگر به ما ببازه، ما اگر با تفاضل گل کمتر ببریم دوم میشیم، و اگر تایلند با تفاضل گل قسمی که شما گفتین 3 گل ببریم قهرمان خواهیم شد. بسیار خوب، سطح مسابقات کلا در این تورنمنت چطور بود؟ کویت ما قبلا برده بودیم، این تیم اومد ما را برد، اگرچه در بازی با تایلند تیم ما بسیار خوب بود نسبت به بازی امروز که با نیوزیلند بچه‌ها تا دقایق آخر داشتن، دقایق آخر خیلی خوب بود، اما پیش از او تیم زیاد نشد که زودتر به گل برسه. نظرتون در این مورد چیست؟
در کل شهزاد صاحب عزیز، در کل تورنمنت بسیار خوب بوده. ببینید از 5 کشوری که در این مسابقات اشتراک کردن، 4 کشور فعلا در جام جهانی حاضر هست و این نشان میده که سطح مسابقات چقدر بالا هست، به شمول افغانستان، نیوزیلند، گواتیمالا و همین قسم تایلند میزبان، جز 4 کشور از جمع 24 تیم جام جهانی است. فقط کویت است که در جام جهانی اشتراک نکرده، ولی کویتی که با تمام آمادگی، با کادر فنی کاملا نو، با ستاره‌های جوان آمد تا خودشان را برای عرب کپ یا جام عرب هم آماده بسازند که یک تورنمنت بین کشورهای عربی برگزار میشه. و افغانستان هم که بدون با خستگی بازیکن ها میتونیم بگیم که مقابل کویت نتونستیم نتیجه بگیریم و اختلاف یک گل هم اختلاف زیاد نبود، یعنی 15 دقیقه آخر مسابقه افغانستان مقابل کویت فوق العاده بازی کرد، اون قسمی که آقای مجید مرتضیان گفت. ولی به هر حالتش روز خوب ما نبود، چندین توپ به تیرک دروازه خورد، موقعیت خوب از دست رفت و ما مقابل کویت متاسفانه شکست می‌خوریم و شکست هم میپذیریم. کویت هم خوب بازی کرد و تونستن که نتیجه بگیرن مقابل ما. ولی در کل یکی از سخت‌ترین تورنمنت‌های 5 جانبه است که بین 4 کشور جام جهانی و یک کشور هم که کویت هست برگزار شده. سطح مسابقات بسیار بالا هست.
اما یک چیزی که بسیار جالب است، در تورنمنت‌های قبلی هم که در از بخش تایلند برگزار می‌شد، ما مثلا تیم‌های بسیار کلان می‌بردیم و همو تیم کلان می‌آمد اول می‌شد در گذشته، و اگر گواتیمالا اول شوه بازم بر افغانستان زیاد فرق نمی‌کنه، به خاطر اینکه تیم شکستش در برابر افغانستان بوده. آش می‌سیم.
دقیقاً ما تیم قهرمان بردیم. موافق هستم با این صحبت.
خیلی خوب، به جام جهانی هم چیز نمونده، در روزبات شروع میشه، در ازبکستان و ما در گروپ سیوم هستیم با آرژانتین، اوکراین و انگولا. چقدر امیدوار میتونیم باشیم که ما میتونیم به دور حذفی از این گروه سخت صعود کنیم؟
بسیار عالی. شهزاد عزیز، ما قبل از اینکه کارمون رو در جام جهانی شروع کنیم، انشالله که دو بازی دوستانه را هماهنگی کردیم از سوی کمیته فوتسال و فدراسیون فوتبال افغانستان با هماهنگی تیم ملی ما، کادر فنی ما با کشور پاراگوئه و همچنان کشور موراکو یا همون مراکش. ما در ازبکستان دو مسابقه دوستانه می داشته باشیم، بعد ما بازی ما را از تاریخ 15 سپتامبر با آرژانتین، 8 سپتامبر و 21 با اوکراین سه مسابقه ما برگزار میشه. انشالله با آمادگی که تیم ما داره امیدواری هست در تیم ما بدون شک، گرچند تجربه تیم ملی ما نسبت به سایر کشورها کم هست. مثلا ما گواتیمالا را شکست دیم، گواتیمالا 5 بار در جام جهانی حاضر بوده، یکی از قدرت ها هست. امشب هم تایلند بزرگ، تایلند میزبان شکست داد، پس یعنی تیم ما در وضعیت خوب قرار داره. داره و اگر بتونن خودشان سازگار کنن با کفپوش‌ها یا میدان‌های فوتسالی ازبکستان زودتر و به خاطر بازی دوستانم داریم، انشالله که دور از انتظار نیست که ما مجلس تیمای باشیم که به مرحله اصلی صعود میکنیم از مرحله گروهی در جام جهانی، یعنی 16 تیم برتر. بدون شک ما بالای تیم حساب میکنیم و امیدوار هستیم که شیربچهای فوتسال افغانستان هم که روشون حساب میشه عملکرد و نمایش بسیار خوب رو در جام جهانی داشته باشن.
خیلی خوب، تیم هایی که برای اولین بار به جام جهانی فوتسال را پیدا کرده افغانستان و تاجیکستان و نیوزیلند و فرانسه است. به احتمال زیاد که دو تیم افغانستان و تاجیکستان میتونن که شگفتی ساز باشن. چقدر با این گپ من موافق هستین؟
خب در کل شهزاد عزیز، تمام تیمایی که به جام جهانی را پیدا کردن یک برنامه بسیار طولانی مدت در پیش گرفتن، کمپای تمرینی و همچنان بازی‌های دوستانه، شرکت در تورنمنت‌ها در جای مختلف دنیا در کشور خودشان. تاجیکستان میزبان چند بازی در خود تاجیکستان در دوشنبه بود، ما شاید بازی خوب از تاجیکستان بودیم، یکی از تیمای خوب از همسایه ما و دوست داریم که جزء تیمای صعود کننده و مرحله اصلی تاجیکستان باشه. حتی کشورهای همسایه ما، کشورهای فارسی زبان که همزبان ما هستن، ما بسیار دوست داریم که از مرحله اول و مرحله دوم صعود کنند و این خودش ارتباط و پیام و ورزش و همبستگیشان نشان میده در کل. ولی من فکر میکنم تیمایی که بسیار میتونه خطرناک باشه در این جام جهانی برزیل هست که رنکینگ هم فعلا اول دنیا صدر جدول هست و تعقیبش هم تو پرتغال هست، اسپانیا هست و همین مراکوی که بزرگای زیاد را برده، جزو تیمای بسیار خطرناک و قوی و پرقدرت به شمار میره. و افغانستان هم میتونه در این جام جهانی شهزاد عزیز پدیده باشه و همه را سورپرایز کنه، به شرطی که بازیکنای ما، ستاره‌های ما در روز خوب خودشان قرار داشته باشن. بدون شک برای هیچ کشور در دنیا بازی کردن مقابل تیم ملی فوتسال افغانستان کار ساده و آسان نخواهد بود.
بله، یک موضوع را باید اشاره بکنم که ما در برابر گواتمالایی که پیروز شده می تیم در جام جهانی سال 2000 میزبان بود کشور گواتمالا و یک پیروزی هم داشت در برابر تیم بزرگ قزاقستان که شما می فهمین قزاقستان در یکی از دوره‌های جام جهانی تانسته که بهترین نتیجه خودشه، یعنی مقام
بله. شهزاد عزیز، ما با ادامه معلومات شما یک معلومات دیگرم بتوم از سایت فیفا که درصد قهرمانی افغانستان در جام جهانی را 1/200 پیش بینی کردن، یعنی از 200 درصد 1% امکان قهرمانی افغانستان هست. ولی باور کنین که چنین چیزی نخواهد بود و افغانستان درصد بالایی را بر درخشش در مسابقات جام جهانی خواهد داشت و حرفای زیاد را انشالله که ببینیم از تیم ملی ما، از ستاره های ما در جام جهانی که آرزوی تمام مردم افغانستان است. فعلا هر جایی را شما اگه در سایت های اجتماعی را ببینید، در هر جای همین سایت های خود رادیو آزادی را اگه ما تحقیق کنیم، اکثریت خبرهایش در این شب و روزها به فوتسال را پیدا کرده و این نشان میده که تمام افغانستان چشم و امیدشان به تیم ملی فوتسال کشورشان هست و ما انشالله دعا میکنیم در خدمت تیم هستیم، کادر فنی، مربیا، تا بتانیم یک نمایش خوب در جام جهانی داشته باشیم.
عالی. ما اگر از گروه خود در جام جهانی که ما در گروه سی قرار داریم، اگر مثلا آرژانتین باشه افغانستان، این دو تیم چانس صعودش زیادتر است. اگر ما سود بکنیم با عنوان تیم اول یا دوم، اگر دوم سود بکنیم ما با تیم دوم گروه A رقابت خواهیم کرد که از بین ازبکستان و یا پاراگوئه یا هلند یا کاستاریکا خواهد بود.
شهزاد صاحب عزیز، ما حتی چون سیره داریم که ما یا هر تیمی که در گروه ما هست به عنوان تیم سوم هم صعود کنیم. از بین 6 گروه 4 گروهی که تیمای سومش عملکرد خوب را داشته باشن هم صعود میکنن، یعنی از 6 گروه از هر گروهش 2 تیم مستقیما صعود میکنه که 12 تیم میشه و 4 تیم برتر سوم که عملکرد خوب داشته باشه از 6 گروه، 4 تیم سومش هم صعود میکنه که انشالله شانس صعود ما با این که 4 تیم سوم صعود میکنه کمک پررنگ میشه.
با اون شرایط هم که اگر افغانستان از گروه خود که سی است به عنوان سیام صعود بکنه با برنده گروپ اول که از بین تیم های مثل ازبکستان یا هالند یا هم پاراگوئه یا کاستاریکا است که همه تیم ها را گفته میتونیم که افغانستان در برابرش بسیار خوب میتونه بازی بکنه، چون ما در گذشته ازبکستان تونستیم شکست بدیم و در این گروپ میتونیم گفته که قوی ترین تیمم ازبکستان است. اگر ما با ازبکستان در مرحله حذفی قرار بگیریم احتمال داره که تیمم ببریم و حتی بریم به مرحله هشتم و از هشتم صعود کنیم به چهارم.
انشالله که اتفاق بیفته. تشکر
شما، سلامت باشین از اینکه وقت دادین به برنامه ویسل. از شما یک جهان تشکر میکنم. وقت شما بخیر.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
با استاد خادم الدین علایار، سکرتر جنرال کمیته پارالمپیک افغانستان، میخواهیم در رابطه با اشتراک کاروان ورزشی افغانستان در پارالمپیک پاریس و همچنان دستاورده که اخیراً توسط زکیه خدادادی به دست آمد میخواهیم که بیشتر صحبت داشته باشیم. جناب استاد سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیو آزادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم شهزاد عزیز، سلام به خودت و سلام به شنوندگان عزیز و وطنداران رنجیده افغانستانی. میرن به نامی وطن میر از من و مدال کمایی میکنند، افتخار کمایی میکنند. این همه چه افتخار است و نور شما هستند، خصوصا مدونین هستن و حمایت نشده. مثلا یک ورزشکار ما دشت تا حال هزار بستن گرنه میکنن از حکومت فعلی و در گذاشتم یک ورزشکار ما یک افغانی در ما در یک تقریبا 11-12 دلار یا فقط عدیه میگرن، دیگه اصلا کدام امتیاز معاش بود نداشت برشان و نداره و ما نباید یک هزار افغانی که از طرف حکومت دادن میشه برشان از جا ما توقع بدال داشته باشه و می که میان به نام افغانستان باز هم با غیرت وطنی میخوان که به وطن خود افتخار کمایی کنن. الان بزرگترین افتخار است که یک بچه افغانستانی در رویدادها به خاطر عزت و سربلندی وطنش باشه کم گرسنه خبری خود میر از من. دیگه ما همیش شهزاستیم که ما زمانی که برای خود به پاریس یا به فوتبال انتخاب میکنیم همش مسابقه اول ما تیمای ولایتی داریم، تیمی داریم، مسابقات خود را میگرم بالاخره انتخاب میشن و یک نفری که ما دونسته که مثلا ما کسب سهمیه به چندین کشور نیه که به چند ورزشکارا را اعزام میکنیم و میرن باز هم به خاطر مشکلات کسب سهمیه کردن نمیتونن و بالاخره یک نفر بر ما از طبقه هناس و یک نفر طبقه زکور بر ما سهمیه داده میشه یا کارت سفید داده میشه که در زمان در پیک لندن ما چون نوزخمی شده بودم در زمان در کابل نبود نمیتونم نبیتونم مثلا انتخاب شد و یک دفتر هم داشتون در تیم ما نبود. بعد از او در هر تیم یک دفتر یک بچه شرکت کردن به نمایندگی از بچه افغانستانی در خارج و میاییم سر پاریس. در پاریس هم ما چند مسابقه داشتیم به خاطر کسب متاسفانه که وزش برای ما کسب سمیه کنن و ما هم گرچه توقع داشتیم خونه باید داشته باشیم به خاطر مشکلی دارن و داشتن. در پاریس هم از طرف ما اصلا 7 نفر ورزشکار پیشنهاد کردیم شخصا خودم چون از جمله دختر خانم ها کسی نه و شرایط افغانستان فعلا خودت میفهمی که اصلا دختر خانم ها شکر کرد نمیتونن و اجازه نمیتونن از طرف المپیک شکر کردن رو مگستن نمیتونم و ما ورزشکارهای دخترها که بود نبود داخل افغانستان کجا تا تیم بگرفتیم شما و همراه پاراتکواندو و یا که در ارتباط شدیم با IPC بالاخره فیصله همی شد که یک نفر برای ما سهمیه بدن و هم تیم دانشی که تقریبا یک ماه قبل از یک نیم رکنیم ما قبل از مسابقات خودش ایران آمده بود و بازدموج کارشون را جد کردیم آمدن طرف پاریس. این که چرا ما تیم از جاد نداریم اما مشکلات هم میفهمن. ما هستن ما بار بار از APC از APC درخواست دادیم، تقاضا کردیم که ما را حمایت کنند، رو مکنن تا جایی کردن. مثلا در سفرهای ما همین اگر سفر به چین بود، در آسیایی در دیگه سفرها بودن، حمایت کردن، تیکت های ما را دادن، مثلا مصارف و هتل و همه چیز دادن. ما یعنی نمیشه تنها که IPC و APC آسیایی و جهانی ما را حمایت کنن، ما که حمایت دولت خدا از حکام خدا نداشته باشیم که ما را حمایت کنن. دیگه ما بعد بالی باز هم دست بالی در اینجا میمانیم. این دیگه در اون فسادی که در حکام گذشته افغانستان بود، ما چندین بار پیشنهاد بودجه را کردیم به کمیته پارلمانی، اصلا کسی بودجه نداد. این همون جنایات و خیانت های حکام گذشته بوده که معلولین همه قسم موندن. گپ ما سر زکیه یک دختر قهرمان، یک دختر زحمتکش، تقریبا 8 سال پیش ما شخصا خودم شروع کردم حمایتش کردم، برای شما نکردم 4 سال 5 سال پیش گفتم زه آمدگی خدا بیدید که ما ترکیو میبرمت. برای ما گفتم تو واضح داشتم که اصلا تبعیضی که در این وطن وجود داره مثلا من کسی اجازه نمیتن. مردم سابقات بیرونی نمیبانند، در سابقات که دیگه کشورا بسیار برای مشکل خلق میکنند، چه قسم دیجه برای ما کسی اجازه خواداد کرده. من گفتم مثلا من یک واده میکنم تو واده ناقام نمیکنم، تو میبرم در ترکیه. بالاخره بعد از سقوط نظام از یک برادر به برادر دیگر، تسلیمی نظام بود از یک برادر به برادر دیگر، ما با بسیار جنجال و با بسیار مشکل دانستیم که زکیه را از افغانستان خارج کنیم. در اون زمان طالبا قدرت گرفته بودند، بسیار مشکلات بود در میدان هوایی. بالاخره دوستای ما همه اعضای کمیته پارالمپیک که ما از پیشون شد در جریان بودم، تشکری میکنم که همهشان زحمت کشیدن به خاطر کشیدن زکیه به بیرون، خصوصا آرین صدیقی که مسئول روابط خارجی ما دو بود، من باش در خبر خود ارتباط بودم و گوشم بود که زکیه و حسین رسولی ده عربی شد دانستیم، ولی کشور خارجی هم کمک همکاری کردن، پارا تکواندو، WT و IPC همهشان کمک همکاری رکتن که ما تانستیم بالاخره به ترکیو برسانیم. بعد از ترکیو که خواست خود زکیه بود که آمد به پاریس، با زحمتش، پشتکارش، بالاخره مدال برنزش که افتخار است به همه ما، به همه افغانستانی ها افتخار بزرگ بود. مگر ای کاش و افسوس و صد افسوس که این افتخار ما با وطن خود، این افتخار ما با کمیته پارالمپیک خود کمایی میکردیم، این بسیار خوب میشد. مگر متاسف شرایط بدی که در وطن ما هست، اگر زکیه در افغانستان باشد کسی نمیمونه که از خانه باید. بدها زکیه دیگه ما در افغانستان داریم که از خانه بیرون برام میتونند. متاسفانه اگر زکیه در افغانستان بود از کسی اجازه گپ زدن برش نمیداد در شرایط فعلی که از افغانستان. باز هم میگم متاسفانه که ما همین مدال یکی که بسیار با ارزش است، ما در گذشته آنچه که در تمام داشتیم بخاطر حمایت از زکیه ورزشکارای معلول کمیته پارالمپیک افغانستان هست هیچ چیزی در مورد رباط ورزشکارایش دریغ نکرده. این که به نام وطن ما افتخار نکرده، به نام وطن ما این مدال کمایی نکردیم، سخت رنج بیتیم. ای کاش، ای کاش ما صاحب وطن بودیم، ای کاش ما صاحب حاکم، ای کاش ما صاحب مرد بودیم که همه افتخارات بسیار با عزت و بغرو با وطن خود کمایی میکنه، مثل مداد روح الله جان که در اون زمان هم گرچه بود بازم یک نیمه در وطن بودیم، اما کسی جشن بگرفتیم این مدال زکر بسیار با افتخار هم روش میرفتیم در وطن. حالا هر چی باشیم به وطن هستیم، اگر افتخار کمایی میکنیم برای آوازش کارم افتخار کمایی میکنیم، اگر زحمت میکشیم برای میکنیم، اگر رنگ میکشیم برای میکشیم، باز هم میکنیم به نام وطن خود، در بلدی وطن خود همی افتخارات کمایی میکنیم.
جناب استاد، از اینکه به برنامه ویسال وقت گذاشتین از شما یک جهان تشکر میکنم.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
اعتیاد به مواد مخدر یکی از بزرگترین مشکلات اجتماعی است که به طور جدی بر جامعه تأثیر میگذارد. این مشکل نه تنها به فرد مصرف کننده آسیب میرساند، بلکه اثرات مخرب بر خانواده ها، جامعه و اقتصاد کشور نیز دارد. مصرف مواد مخدر میتواند به تخریب جسمی و روانی فرد منجر شود و باعث کاهش توانایی های فرد در انجام کارهای روزمره، ارتباطات اجتماعی و تصمیم گیری های صحیح شود. افراد معتاد معمولاً در دام افسردگی، اضطراب و مشکلات روانی دیگر گرفتار می شوند که این مسائل به مرور زمان شدت می یابد و در زمان آنها بسیار دشوار می شود. از دیدگاه اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر منجر به افزایش نرخ جرایم می شود. افراد معتاد برای تأمین هزینه های مصرف خود ممکن است به جرایم مانند سرقت، قاچاق و حتی خشونت های خیابانی رو آورند. علاوه بر این، اعتیاد می تواند باعث فروپاشی خانواده ها شود. بسیاری از خانواده ها تحت تأثیر اعتیاد یکی از اعضا با مشکل جدی اقتصادی و عاطفی مواجه می شوند که گاهی منجر به جدایی یا فروپاشی کامل خانواده می شود. از منظر اقتصادی هزینه های ناشی از اعتیاد به مواد مخدر بسیار سنگین است. این هزینه ها شامل هزینه های درمانی، از دست رفتن نیروی کار و غیر مشکلات در جامعه می گردد. در نتیجه گفته می توانیم که برای معتادین باید شرایط ترک اعتیاد فراهم شود و همچنان جلوه قاچاق مواد مخدر در جامعه توسط نیروهای نظامی و پلیس گرفته شود تا شرایط زندگی بهتر برای جامعه و افراد آن فراهم گردد. پس از آن گفته می توانیم که جامعه سالم به بار خواهد آمد و ورزش یکی از گزینه های برای ترک اعتیاد است که در جامعه باید ترویج شود.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
ویسال این هفته رادیوی آزادی به پایان رسید. تا برنامه های بعد، خدا نگهدار.
ویسال، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی. با ویسال، اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
مهمان آزادی.
محترم آقای ثمر صادق، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
تشکر، ممنون مدرسید.
مثل همیشه در قدم اول از خود شما خواهش میکنیم که اگر خودتان به شنوانده‌های عزیز ما خودتان معرفی کنین که در کجای افغانستان به دنیا آمدین، تحصیلات ابتداییتان چی بود؟
ما در سال 1338 در قریه فیروزبهار، ولسوالی یکاولنگ، ولایت بامیان به دنیا آمدیم و دوره ابتدایی را تا صنف 3 در امو قریه خود به اصطلاح در فیروزبهار اونجا تکمیل کردیم. بعدش باز متوسطه را در خود ولسوالی که به نام ولسوالی متوسطه یکاولنگ یاد میشد، در اونجا تا صنف آخر صنف 8 و بعد در زمان داودخان بود و زمان باز امتحان کانکور میگرفتن. باز امتحان کانکور سپری کردیم، ما کامیاب شدیم به لیسه زراعت هرات. بعدش که از صنف 9 باز شروع لیسه زراعت هرات تا صنف 12 را دوران مکتب سپری کردیم. بعد از او باز آمدیم در اکادمی نظامی که بنام اکادمی تخنیک میگفته که تخنیک همون تخنیک و اسلحه که در عربی پوانتون، صاحی عربی پوانتون بودن، در اونجا شامل شدیم و بالاخره مسلک من تخنیک زیردار است. بعد از اینکه او تکمیل کردیم، بعد از او به سال 1359 به لوای 7 زیردار قندهار به ماموریت خود آغاز کردیم.
بعد از او که شما به این ماموریتتان آغاز کردین، نی؟ به رتبه جنرالی چطور رسیدین؟
بعد از او با سال 1362 ما در اونجا در لوای 7 زیردار قندهار وظیفه خود انجام دادیم. بعدش بنابر ضرورت زمان و نیازمندی زمان که وجود داشت و بنابر تقاضای رهبری همون نظام، چون او زمان در دستگاه امنیتی افغانستان اشخاص و افرادی را میگرفتن که اونا یک کمی یعنی برجستگی می داشته یا خواهی نسبت ما به خود نمیتین، ولی انتخاب از اونا بودن. بعدا ما 3 نفر از قول اردوی قندهار انتخاب شدیم در بخش نظامی، آمدیم رفتیم تاشکن، 6 ماه در اونجا تحصیلات خود ادامه دادیم و در بخش نظامی و استخباراتی و اطلاعاتی مسائل. بعد از ختم تحصیل آمدیم در یکی از ولسوالی های بسیار خطرناک در اون زمان که به نام لوی ولسوالی ارگون یاد میشد که مربوط ولایت پکتیکا بود، در سرحد وظیفه گرفتیم که همسرحد با پاکستان است، با وزیرستان شمالی و جنوبی. در اونجا یک مدت کار خود ادامه دادیم تا سالهای 1367 بود، نه یا کمتر از بود به نظرم، در ذهن مقدرش نسبت. آمدیم در کابل در سارندوی افغانستان، در اونجا وظیفه گرفتیم به حساب امید بخش امنیتیشان. بعدا خلاص خدمت شما عرض شد که به حیث مدیر عمومی زون سارندوی قندهار تعیین شدیم و در اونجا هم مدت 1 سال وظیفه اجرا کردیم که او زمان امی نورالحق علومی به حیث رئیس تنظیمه و قماندان قول اردوی فای وظیفه میکرد. از اون زمان چون حالت اضطرار بود، شوروی ها برآمده بود، دیگه وظایف یک مقدار دشوار و مشکل بود، تا 12 شب من در دفتر خود کار میکردم و بعد از اون چیز بالاخره از اونجا تبدیل شدم به قماندان شهر کابل. در اونجا یک مدت وظیفه را انجام دادیم الا آمدن حکومت مجاهدین. بعد از اینکه حکومت مجاهدین آمد، ما در سال 1374 بنابر جنگ های داخلی و تهدیدات امنیتی که نسبت به ما داده می شد، ما رفتیم به کویت پاکستان مهاجر شدیم. مدت زمانی اونجا در کویت پاکستان تا زمانی که حکومت موقت بر رهبری حامد کرزی تشکیل شد، در اونجا در کویت حامد کرزی و قیوم کرزی و جمیل کرزی که بزرگزاده شده بود، اونا در کویت با هم همسایه بودیم. در اونجا باز ما یک حزب سیاسی را ما و جمیل کرزی ایجاد کردیم به نام همبستگی ملی افغانستان. بعدش با سال 80 که وقتی که حکومت موقت تشکیل شد و رهبری حامد کرزی، بعد از موافقه بون کابل حکومت احیا شد و منم اومدم کابل. در اونجا دوباره احیای مجدد شد وظیفه ما، به حیث معاونی امنیت قول اردوی مرکز تعیین شدیم. در اون زمان امی هشت ثور را به اصطلاح تجلیل میکردن. حاجی شیرعالم میگفت یکی از قماندان های اتحاد اسلامی قماندان قول اردو بود، یک قماندان جهادی بود. باز ما چون مسئول امنیتی و قول اردو بودیم، در اونجا یک جشن هشت ثور بود، ما یک چند سکه را که میخواست شارد کنم چی اطلاع به ما رسیدن، او را ما کشف کردیم به اصطلاح که میخواست چمن حضوری را بزنم و محلی برگزاری جشن. وقتی که او را ما کشف کردیم و امور را به دست آوردیم، بعد آقای شیرعالم لازم دید رتبه جنرالی را برای ما پیشنهاد کردن. خوشبختانه باز منظور شد و بعد از او انمی رتبه جنرالی را ما از اونجا به دست آورد. برای جناب نظر صاحب، مدتی که ما در کابل آمدیم، خوزمان از هرات که آمدیم به اکادمی نظامی، ما هم برنامه تحصیلات نظامی خود کمی فشرده ساختن، اکادمی و عربی پوهانتون و اینا، برنامه 3 ساله را تقریبا 2 سال تمام میکردن.
این دیگه دوران بعد از مرحوم داود خان میشه دیگه زیادتر تحصیلات شما.
بله، زمان داود خان، ما وقتی که سال 52 داود خان کودتا کرد، ما سن تقریبا فکر کنم سنفی 6 بودیم. که باز به سال 55 ما آمدیم به چیز به لیسه آمدیم به اصطلاح. دیگه دوران داود خان، دوران حکومت ملی دموکراتیک که آغاز انقلاب ثور و دوران بعد از تحولی 6 جدی که به اصطلاح حکومت ببرک کارمل، بعد دوران حکومت دکتر نجیب الله، حکومت مجاهدین، یعنی تا امی از 1398 وقتی که ما به تقاعد قبل از موعود سوق شدیم، در زمان حکومت اشرف غنی یک فرمان را اشرف غنی اونجا صادر کرد که فرمان را ما در همون صفحات مجازی خود نوشته کردم که کودتای سفید رئیس جمهور علیه قوای مسلح افغانستان. من یک آدم بودم نظر سر که در جریان وزیفه خود با وجودی که اجازه اصلا قانونا وجود نداشت ولی ما چون منافع ملی افغانستان در اونجا به خطر مواجه شده بود یک تجزیه را در قوای مسلح افغانستان اشرف غنی خان آغاز کرده بود. در اونجا من در صفحه فیسبوک خود نوشته کردم که کودتای سفید رئیس جمهور علیه قوای مسلح افغانستان. یک اداره ما داشتیم به نام اداره 33 که او همین مطبوعات مطالعه میکرد و میخونه دیگه باز یاد اون چیزی مرا دیده بود یاد داشت کرده بود برده بود به رئیس عمومی امنیت ملی که او زمان آقای استانکزی بود. این رئیس دفتر گفته بود که همین جنرال بخواییم نصیحت وصیتش بود که چی نوشته کرده که جنرال امنیتی است لازم نداره. بعد از اون اونا خواستن باز من که خواست من استعفای خودم نوشته کرده با خود بردم. من فهمیدم که سوره این موضوع است. ولو قیم خانم داشت از فرا بود آدم بسیار خوب بود دوستای ما بود مرا میشناخت و من گفت جنرال دیوانه شده چه شده یه چیزا رو من گفتم نه این دیوانه نشده من صدای خود کشیدم این منافع ملی ما در خطر است. من گفتم اگر شما چیزی ندارین این استعفای من از این کار کردم دفاع میکنم. بعد استعفا را که برده بود برای استانازه گفته بود جنرال حق جانی بست استعفای من در جابی میز خود قید کرده بود. خب خلاصه تا زمانی که استانکزی بود ما تقاعد نکردیم بودیم. وقتی که جای سراج آمد رئیس امنیت ملی افغانستان بود اونا با تقاعد ما رفع کردن. در اون زمان تقریبا قوای ائتلاف در افغانستان حضور داشتن. من من حیث نماینده رسمی اداره امنیت ملی افغانستان گفت 4 سال در قوای ائتلاف در ایساف در مرکز ایساف اونجا نمایندگی میکردم در جلسات تصمیم گیری و پلان گذاری و در جلسات نهایی که در سطح رؤسای استخبارات هر سه نهاد و رئیس استخبارات ایساف و رئیس شورای هماهنگی شورای امنیت افغانستان مده وسط اشتراک میکردم. مدتی که در امو زمان بود ما امی نگرانی ما امی تشویش ما همیشه امی بود که ما یک تجربه تلخ تاریخی را از دوران حکومت دکتر نجیب الله و از زمان مذاکراتی که بین انسوان دوست پروسی بین انسوان و این حرف ها ما یک تجربه تاریخی را داریم که میره در طول و نیوز و یک گپ ها مطرح صافتم تشویش خودم که اگر امریکایی ها پیش از اینکه یک حکومت مشروع و قابل قبول و یک حکومت فراگیر ملی تشکیل نشوه و یک تضمین منطقی و بینلی به وجود نبیه و امریکایی ها یک قسمتی از قوت خود در سفارت یا در بگرام نگاه بداره تا زباری پایه های اساسی حکومت پابرجا شوه و تحکیم پیدا بکنه بعد از او خروج از جا امکان پذیر است. ولی قبل از او اگر امریکایی ها افغانستان را ترک میکنه افغانستان میره به سوی فاجعه تا معیار بشری. بعد از او باز در سال 1398 وقتی که ما به تقاعد قبل از موت سوق شدیم باز ما اعتراضیه یک مجلس اعتراضیه را تشکیل کردم در کارتی 4. در اونجا تمام جنرال های قوای امنیتی افغانستان را دعوت کردیم. در یک از منازل یک از جنرال هایی که جنرال نازک خان خانه داشت به اصطلاح که مجلس بالای بامش دایر کردیم چون جای نمیشد تعداد 80 نفر جنرال ها بودن. من اونجا سه موضوع را مطرح کردم: مسئولیت برای جنرال ها، اعاده حیثیت برای جنرال ها، حقوق برای جنرال ها. این سه شعار به خاطر از این مطرح کردم. سه موضوع را که اعاده حیثیت به این معنا بود که اشرف غنی خان در یکی از کشورهای خارج در یکی از مجالس اینا مطرح کرده بودن که ما اینقدر جنرال فاسد از قوای مسلح افغانستان خارج کردیم. من اعتراض من این بود که رئیس جمهور که خود سرقومندان اعلای قوای مسلح میگیره اگر اینا جنرال های خود فاسد میگن شما هم در حقیقت سالم و ثابت نیستین. اشرف غنی رسما دعوت کردم به مناظره که بشینه با من اگر ما فاسد هستیم ثابت بسازه. خب یک نفر در قوای مسلح افغانستان شاید جرم را مرتکب شده باشه یک جنرال یک قومندان کلوردوی یک دیگه ولی نمیشه که تمام جنرال های قوای مسلح افغانستان ما فاسد بگیم. حقوق برای جنرال ها که ما را پر و بال ما را کندن رها کردن. سوم مسئولیت برای جنرال ها که ما مسئولیت نداشتیم پر و بال ما را کندن. بعد از او اما حالت کمی انکشاف کرد و بالاخره به شعار ما مسئولیت برای مردم افغانستان میخواهیم تحت این شعار ما یک حرکت را برای حرکت انجام ملی افغانستان را اندازی کردیم. درد ما درد ملی بود، درد خود ما نبود. بعد از اون درد ملی شد که ما مسئولیت برای مردم افغانستان میخواهیم. باز از سفارت امریکا هم به ما تماس داشتن آمدن یک ملاقات با اونا داشتیم که شما چی میخواهید. ما گفتیم ما مسئولیت برای مردم افغانستان افغانستان میخواییم. آنچه قوای ائتلاف در افغانستان انجام داده ما راضی نیستیم. آنچه که تصمیمی که شما گرفتین آقای خلیلزاد، مذاکرات آقای خلیلزاد ما جدا از طریق صفحه تلویزیونی طلوع نیوز نقد کردم. مذاکره بین الافغانی اگر ثابت و سالم باشه پشت درهای بسته مذاکره صورت نمیگیره. این مذاکره دو جانبه نمیباشه، باید چهار جانبه باشه. هم دولت افغانستان، هم طالبان، هم امریکا و هم پاکستان. اینا مذاکرات باید انجام بده در حضور رسانه ها به شکل علنی که همه بدانند که در این چی میگذره. ولی این مذاکره که آقای خلیلزاد تنگاتنگ پشت درهای بسته بدون حضور میدیا با طالب ها انجام میده، ما یک مذاکره نه بلکه یک معامله ننگین استخباراتی میدانیم. من 13 ماده را برای جمهور پیشنهاد کردم، از جمله سه ماده مهمش خدمت شما عرض میکنم. من گفتم که رئیس به جمهور قیام ملی را اعلان کن، حالت اضطرار اعلان کن، بسیج قوا کنید، از جمهوریت دفاع کنید که آنچه که انتظار میره ما میریم به سوی یک بحران بسیار خطرناک. زمانی است که ولایت هنوز سقوط نکرده و ولی ولسوالی ها به نظر ولایت امروز اولین ولایت بود که سقوط کرده بود، ولسوالی ها پای هم سقوط میکرد. برای جمهور خطاب کردم، نه جمهور یادداشت میگرفت و میبم در مجلسه حضور داشت مشاور امنیت ملیشان. وقتی که نوبت برای جمهور رسید گفت که جنرال سادات من حرف شما را عملی میکنم. روی خود طرف اولو میکرد که بردی مشورتی را در سرقماندانی اعلی ایجاد بکنین و جنرال سادات در اونجا باشه، نظریات اینا هم هنگ شوه و به ما داده شوه. فردایش بود که رئیس دفتر جناب علومی صاحب با ما تماس گرفتن. رفتم دفترشان در ساحه شیرپور بود. گفت که حرف رئیس جمهور ما باید با چه طرز عملی کنیم، نظر و دیدگاه شما چی است. چهار جنرال بنمندگی وزارت داخله و دفاع و از همین مردم هم اونجا نشسته بودند. خواهد نظر اول خواستن، یکی گفت کمربند کابل تقویه بکنیم، یکی گفت ای میکنیم، یکی گفت آن میکنیم. ما حرفی نداشتم. علومی روی خود طرف نکرد و جنرال گفت روز هیچ گپ نمیزنیم. من گفتم من حرفای همین دوستا را تایید میکنم. بعد جلسه را ختم کرد و بیرون برآمد امرای ما. باز خداحافظی کردم با دیگرها، باز دسته مرا گرفت و پس داخل شعبه شدیم. مرا گفت که نظری چی است. من گفتم اما تو واضح و سریع و روشن برید میگم جناب علومی صاحب که جناب رئیس جمهور اشرف غنی خان شامل توطئه است و یک توطئه بسیار کلان روی دست است در افغانستان. افغانستان میره به بحران. افغانستان معامله شده دو بار در راولپندی اینا ملاقات هایی داشته. دیگه شما متوجه جان و صحت خود باشین. یا بگذارم گفت چی نگه سعادت بگفت همه چیزی که میگم. از همونجا خداحافظی کردیم مردوی ما. من آمدم طرف خانه اینا. بعدش مدت بسیار کوتاهی جمهوریت ساقط شد. بعد از سقوط جمهوریت ما هم دیگه به دیار غربت و به مهاجرت مجبور شدیم که وطن ترک کنیم. ای بود خلاص جریان چیز جناب نظرسی.
حالا به گذشته باز یک دفعه دیگه بریم. خب در دوران که شما بودین زیادتر دوران بسلا کمونست ها بودن دیگه، حزب خلق و پرچم حاکم بودن. شما خودتان از نقطه نظر ایدولوژی عضو از یه احزاب سیاسی بودین یا نبودین، یعنی یا بی‌طرف بودین؟ نظرتان در این باره چی است؟
جناب نظرسی در افغانستان یک جغرافیای بسیار کوچک است و تعداد نفوسش به شما بهتر معلوم است که 3 میلیون بالا نبوده. دیگه در افغانستان ما بی‌طرفی رو نمی‌بینم.
شما چه قسم موقف دارین از خودتان اگر بگوین؟ نیست از خودتان.
بله من عضو حزب دموکراتیک خلق افغانستان بودم. بله از صنف بسیار خوردم، از صنف 8 ما مبارزات سیاسی را شروع کردیم و یکی از فعالین بودیم. زمانی که لوای اختیاردار قندهار بودیم منشی سازمانی اولیه لوا بودیم. ما فعالیت های گسترده داشتیم ولی همیشه در حالت اعتدال با کار کردیم و مخالف امو حرکت های منفی در زمان حفظ الله امین خصوصا که بالای مردم ما ظلم و تعدی صورت گرفت، ما یکی از مخالفینش بودیم، شدیدا منتقدشون بودیم. ولی بله ما یکی از امو فعالینی حزب دموکراتیک خلق افغانستان بودیم. و یک موقع چیزا در این قسمت یادآور میشم که ما وقتی که در بیرون از کشور آمدیم که حالی خدمت شما عرض کردم گفی آخر ما بود، ما در اینجا هم آرام نشستیم. باز ما مسائل را در رابطه با افغانستان در اینجا هم یک شورا را ساختیم به نام شورای تفاهم ملی افغانستان کیرم مگه شما لازم دیدید ما به شما توضیحات میدم.
موضوع ای است که در افغانستان تحولات بزرگ آمد مگم هیچ ملامت پیدا نمیشه، یعنی هیچ کس نمیگه که من ملامت بودم. اگر یک نظر کوتاه به گذشته انداخته شوه، آیا اشتباه در کجا بود؟ چرا خلقی و پرچمی ها مثلا به این وضعیت افتادن؟ یکی موضوع دوم، بسیاری از مورخین موضوع کودتای داوود خان هم بسیار انتقاد میکنن که درست نبود. مثلا در دوران ظاهر خان میگن که در پارلمان هم خلقی بود، هم پرچمی بود، هم اخوانی بود، هم طرفدار شاه، هم لیبرال ها، کلگی بودن در اونجا در پارلمان گپ میزدن. اینطور یک آستاستا میرفت به طرف یک دموکراسی نتگپا، اما در اون وقت داوود خان کودتا کرده که بعد از او بر علیه داوود خان هم کمونستا کودتا کردن. اینا کلشان میگه یک زنجیره از اشتباهات بوده. شما در این باره چی فکر میکنین؟ چرا این کارا شد؟
جناب نظر شد یکی از بدبختی های تاریخ افغانستان همی بوده که از کودتای سفید داوود خان آغاز میشه. متاسفانه و متاسفانه که افغان ها همیشه چنانچه شما فرمودین که تشنه قدرت هستند. همی اگر ما شما به تاریخ افغانستان نگاه کنیم، همی شاهان یکی پی دیگر یکی دیگه خود حذف کردن و از بین بردن، قدرت به زور گرفتن. داوود خان زمانی که سفری در او زمان در مسکو داشت، در اونجا یک اشاره ای از طرف امو حکومت سابق اتحاد شوروی سابق مزاحمتش برش شده بود که افغانستان به تحول نیاز داره. یعنی ذهن داوود خان به اصطلاح یک کمی تکان داده بود که وقتی که داوود خان از سفر برگشت، بعد یک ائتلافی را به طور خفیه با جنای پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان به وجود آورد و وقتی که ائتلاف شکل گرفت باز یک قتل مرموزی که او هم از جانبی یکی از اعضای برجسته حزب دموکراتیک خلق افغانستان صورت گرفت که قتل میر اکبر خیبر بود. و این ائتلاف منجر به کودتا شد.
مثلا شما من حیث کسایی که عضو همی سازمان بودین و نظامی بودین، یعنی اصل مشکل ده این نیست که مثلا اردوی ملی افغانستان قسم خورده بودن به سلطنت پادشاهی وفا نکردن، به جمهوریت وفا نکردن، به رژیمای کمونیستی وفا نکردن؟ یعنی چرا اتر یک کار شد؟ یعنی در هر رژیم مثلا اینا که همکاری کردن و خود حق با جانب هم میدانن به طور مثال، نه از اون خاطر چرا این کار شد؟ یعنی از سبب اصلی این رو گفته نمیتونن خلق و پرچم یا هر کس که هست. وقتی که در اردو سیاست داخل شد وضع خراب شد، وقتی که در پلیس سیاست داخل شد وضع خراب شد، وقتی که زیرزمینی کارهای زیرزمینی شد گپ خراب شد. چرا ایره یک تحلیل خوب نمی کنین؟ من نیست کسی که تجربه دارین در ایسا.
من خدمت شما عرض کردم سوالات خود شما جواب دادین جناب ندرسه. زمانی که اردوی افغانستان هم بعد از کودتای سفید داوود خان که ما رو میخواستم توجیه کنم به این مرحله حساس تاریخی، در اینجا هم دست بیرونی ها بود که من اشاره داشتم به رهبری اتحاد شوروی. وقتی که داوود خان از اونجا سفر برگشت، امریکایی ها حساس شد در برابر از این گپ. وقتی که او آمد ائتلاف کرد با چیز در داخل حزب دموکراتیک خلق افغانستان، شخصی به نام حفیظ الله امین مهره سیاه بود. او تحصیلات خود در امریکا کرده بود، او از لحاظ استخباراتی این نفوذ داده شده بود. وقتی که ای آمد اینجا که مسئله را سازماندهی کرد، چون مسئول نظامی حزب هم بود، وقتی که آمد این موضوع را چی کرد، اینا یک هماهنگی داشتن دیگه، آگاهی پیدا کرد، او طرف جانب طرف دیگه حساس شد. بالاخره برای عبدالله امین دستور همی آمد که باید کودتا کنن تا که اونم به اصطلاح 7 ثور که رهبرای حزب که اونجا زندانی کرده بود داوود خان، اینا را باید نجات بدن. چرا او رهبری اعمال اونا گفتن که ما آگاهی نداشتیم که عبدالله امین سر به خود کار انجام داده. و بالاخره اونو کودتا سر رسون مرگ مرموز خیبر و این مساله باعث دیگه پا شد که بالاخره دست مرحله به این. ولی اردوی ما در اون زمان سیاسی شده بود، مثلا وطنجار، مثلا گرابزوی، مثلا این و آن، اونایی که در حرکت در انقلاب سهم داشتن اونا اعضای حزب بودن. وقتی که نظام ها سقوط میکرد، اردو هم ازم میپاشید مثل دیوار نمناک. چرا این رقم میشد؟ به دلیل اینکه اردو وابسته با اون رژیم، با اون نظام، با اون رهبری بود.
حالی همین جد جمهوریت که ساخته کرد 350,000 قوای مسلح تا در مسلح رو ما داشتیم. بهترین کادرها مسلکی از اردوی تعلیم دیده آب دیده سلاح‌های مدرن چرا اینو ساخته میکنن؟ چرا اینو دفاع نمیکنن؟ چرا خبر ندارن؟ رئیس امنیت ملی افغانستان یک پسر جوان بی تجربه رو آوردن ساختن در اونجا یک ترجمان بود. آوردن اون رو رئیس امنیت ملی افغانستان ساختن. چرا جمهوریت اینو دفاع نکنه؟
خب جنرال صاحب دیگه به مو حساب اصطلاح مردم ما هیچ کس نمیگه دوغ و ترش سال کل گروپا بر خود یک توجیه جور کردن منتها ای بی یک بی طرفانه یک تحلیل به خیالم به کار است. در اون زمان مثلا امو اردوی که در افغانستان هم بود من یاد میاد که از امی جنرال ها و امی صاحب منصب ها یا در خانه خود نفر خدمت داشتن یک عسکر می آوردن در خانه خود و او را سرش کالاشویی می کردن پشت سودا روان می کردن هر کار سرش می کردن. حالا در اونجا یک جنرال کسی پیدا نمی شد که می گفت که او در این عسکر به خاطر وطن است نه به خاطر کالاشویی این عسکر به ایست. این حالا کلگی می گن که من جنرال هستم و من عسکر هستم من صاحب منصب هستم. شاید بسیار نفرهای پروفیشنال حرفه‌ای بوده باشه اما وقتی که این چیزا را می بینه صدای خود نمی کشه آیا کل جنرال های افغانستان از یک سر ملامت نیستن؟
چرا؟ چرا؟ دقیقا در زمان شا نو نبسر یک دوران بسیار خاموش بود.
حالا وقتی که عسکر تربیه میکنین یعنی هیچ جنگ منگ نباشه. مثلا در بسیاری ممالک همیال میبینیم که هیچ نه جنگ است نه دیگه است مگم اردوی خود دیگه خود ایتر قوی میسازن عساکر خود تربیه میکنن. یعنی امیر جنرال ها یا صاحب منصب ها امیر ها نمیفهمیدن در این دوران که ما خو اردو را باید صحیح نگاه بکنیم بر روز مباده اگر کودتا میشه دیگه میشه دفاع کنیم نی؟
متاسفانه که مشکل افغانستان جناب نظر صاحب شما بهتر میفهمن که عباد داخلیش کمتر نسبت به عباد بیرونیش است. همیشه از بیرون کشور ما آسیب دیده. اردو هم امونا هدف قرار دادن از بیرون نفوذ دادن افراد اشخاص. متاسفانه که افغان ها هیچ گاهی
خارجی ها خو نگفتن که به اردوی ملی که تو عسکر ببر در خانیت نفر خدمت بساز نی؟ منطقه در اینجا آله مثلا گذشتر همین جنرال صاحب ها که فعلا نست نویسنده استن خاطرات نوشته میکنن یا در بین خود قبل از این که مسائل شخصی خود بگوین یا حیثیت خود بگوین حیثیت مملکت و حیثیت اردوی ملی را اول محکمه بکنن یک مثل محکمه واری بگوین که اینی کارا شد که کلش اشتباه بوده اینه میده اگر بتانن اعتراف بکنن یه هر کس میخواه شخصی از خود دفاع کنم من خب ملامت نیستم.
جناب نظر صاحب ما همه اشتباهات من خدمت ما عرض داشتم که ما یک کتاب نوشته کردیم همه اشتباهات هم مطلق در اونجا ذکر کردیم ولی این از جمله اشتباهات بسیار بزرگ و تاریخی هم قوای مسلح افغانستان هست شخصیت های افغانستان به شمول وزرای دفاع و رؤسای جمهور امی بوده. متاسفانه که من خدمت شما داشتم که هر کس بر بنیاد منافع خود اردو رو استعمال کردن و اردو رو هیچ گاهی ملی فکر نکردن و مو بنیاد ملی رو هم درمو نام پسوند هر حرفی در افغانستان متاسفانه ملی هست. ما 120 حزب سیاسی داشتیم همهش پسوند ملی داشتن ولی یکش ملی مفکوره نداشتن ملی عمل نکردن همه سمتی و قومی و به اساس یک معیار شخصی برای خود ساختن برای محافظت خود برای شهرت خود برای کسب اما قدرت خود دیگه متاسفانه همه چیز ما داشتیم در افغانستان ولی فکر ملی وجود نداشت بسیار کم.
مثلا شما خودتان دفاع میکنین کتاب نوشته کردیم دیگه کردیم مگه میخو کافی نیست نه؟ یعنی شما ولی شاید بسیار انسانای با وجدان پاک بوده اما ما نتیجه رسل میکنیم نتیجه قسمی است که قدر جالب نیست. یعنی اردو نتانسته تمام وظایف خود عملی بکنه. حالا با در نظر داشته اما قدر مشکلات حالا شما به عنوان جنبندی سخنانتان چی گفتنی دارین؟ یعنی از این بحث ما چی برآمد؟ یعنی شما به خاطر ساختن یک اردوی ملی چی چیزا باید شود؟
که بعد از سقوط بیرون آمدیم ما آرام ننشستم یکی از راه های حل قضیه بحران افغانستانه یک اجماع ملی را دانستیم که اجماع بزرگ ملی شکل بگیره افغان ها به هر مفکره و به هر فکری که هست اینا باید دور هم جمع شود تا زمانی که افغان ها خودشان به سرنوشت خود تسلط پیدا نکنه افغان ها خانه خود خودشان نسازه بیگانه ها برای ما نساختن نه روسا ساختن نه امریکایی ها ساختن 20 سال در اونجا حضور داشتن هیچ کسی هر کشوری بر بنیاد منافع خود است افغان ها هستند که متاسفانه پشت منافع دیگرا گشته رئیس دوید رئیس که چی وقت اینا را نره دوباره به قدرت میرسونه در اجماع ملی که ما یک اردوی واقعا ملی که نداشته باشیم افغانستان ساخته نمیتونیم. اردوی واقعا ملی به معنی است که به اساس دوره مکلفیت و به خودکفا و متکی به خود و در درج قانون اساسی وظایف اردو شوه. هیچ گاهی ما در قانون اساسی افغانستان اردو و قوات‌های دفاعی و امنیتی افغانستان درج نشده، وظایفش مشخص نشده، صرف یک دفتر ذاتی به اصطلاح یک چیز داشته، قوانین مختص به خود و در قانون اساسی کدام مکلفیت بر ازونا چی نشده، غیر تمام چرزی به طور عام یک ذکر شده. خلاص
محترم جناب صاحب ثمر سعادت، بسیار تشکر از مصاحبتان.
ممنون.
Let's go.